سلام، ماوی هستم. تو این قسمت از پادکست در مورد دانشگاه فرهنگیان میخوام صحبت بکنم. کنکور و مصاحبه و خود دانشگاه، دانشجوها، محیط خوابگاه یا کسوراتش و یا حتی بعد از فارغ التحصیلی مدرسه، ارشد، دکترا یا حتی اپلای رو بررسی میکنم. همراه ما باشید. خب از کنکور شروع کنیم. کنکور زمان ما تک مرحله‌ای بود. منظورم 4 سال پیشه. تک مرحله‌ای بود. آزمون فرهنگیان جدا نبود. منابع جدا نداشت. و ما هم مثل بقیه بچه‌ها کنکور می‌دادیم. وقتی که رتبه ها می اومد، اون موقع توی انتخاب رشته فرهنگیان انتخاب می‌کردیم. در واقع باید مجاز می‌شدیم که بتونیم فرهنگیان انتخاب بکنیم. برای مجاز شدن باید تراز بالای 6500 داشته باشیم که البته این تراز لازمه ولی کافی نیست. یعنی خیلی ها تراز بالای 6500 داشتن و مجاز شده بودن ولی به مصاحبه دعوت نشدن. حالا داستان دعوت شدن به مصاحبه هم اینطوریه که اون شهر شما با توجه به نیازی که داره برای معلمی توی رشته‌های مختلف میاد ظرفیت اعلام میکنه. مثلا میگه من برای ابتدایی 10 نفر میخوام. بعد بستگی داره به این که توی شهر شما چند نفر میخوان معلم ابتدایی بشن و رتبه هاشون به چه صورته. شما ممکنه رتبتون 1000 شده باشه، رتبه خوبی باشه، ولی رقبای شما، کسایی که انتخاب رشتهشون رو در واقع تو انتخاب رشتهشون فرهنگیان رو وارد کردن، رتبهشون از شما خیلی بهتر بوده باشه، مثلا 500 تا 700 باشه. بعد چون برای مصاحبه دو برابر ظرفیت رو معمولا اعلام میکنن، ممکنه اصلا به شما اعلام نکنن که برای مصاحبه بیاید. منظور از همه اینها اینه که یه چیز خیلی نسبیه. ممکنه مثلا رقبای شهر شما خیلی میل به فرهنگیان داشته باشن و خب رتباشون خیلی خوب شده باشه، اون سال مثلا فرهنگیان با رتبای خیلی خوبی پذیرش بگیره، ولی ممکنه یک سال دیگه مثلا رقبای شما هیچ تمایلی به فرهنگیان نداشته باشن و شما ممکنه با یه رتبه خیلی متوسط فرهنگیان قبول بشید. ولی خب در کل فرهنگیان رتبه خیلی خوبی میخواد. ما که توی یکی از پردیس‌های دانشگاه تهران درس می‌خوندیم، کم نبودن بچه‌هایی که رتبه 2 رقمی و 3 رقمی داشتن و خب انتخابای خیلی بهتری میتونستن داشته باشن ولی فرهنگیان رو انتخاب کردن. برای قسمت مصاحبه فکر کنم خیلی چیزا در مورد مصاحبه شنیدید. دو نوع مصاحبه داریم برای فرهنگیان، مصاحبه اختصاصی و مصاحبه عمومی. مصاحبه عمومی بیشتر مسائل دینی بررسی میشه، مسائل سیاسی بررسی میشه و معمولا اولش اینه که از شما میخوان یه صفحه قرآن رو باز کنید یا بهتون میگن فلان صفحه از قرآن رو باز کنید و بخونید و خب ترتیل و بدون اشتباه خوندنش امتیاز محسوب میشه و بعد از اون شروع میکنن در مورد یه سری مسائل مثلا شخصی، پدر و مادر، شغلشون، انگیزه خودتون از اومدن به فرهنگیان، خواهر و برادر یا یه سری مسائل مربوط به این رو ازتون میپرسن. همینطور در مورد دوستاتون، فعالیتتون توی فضای مجازی، نوع پوشششتون، نوع رفتارتون در حالا جاهای مختلف، مثلا جای رسمی چی میپوشی، چجوری صحبت میکنید، به نظرتون توی مدرسه باید چجوری پوشی، چجوری صحبت کرد، با همکارا چجوری باید صحبت کرد و از این جور چیزها میپرسن. ولی خب بیشتر در مورد مسائل دینی و مسائل سیاسی میپرسن. سوالای مربوط به این بخش خیلی به این که پدر و مادر شما چی کارن مربوط میشه. مثلا اگه پدر و مادر شما مذهبی باشن یا شغلهایی داشته باشن که مذهبی طور باشه، مثلا مادر یا پدرتون معلم دینیه، یا به این نفع سوالای تخصصی تر ازتون میپرسن. ولی اگه نه، مثلا پدر و مادرتون حالا شغل خیلی خاصی نداشته باشن، جزء عموم مردم باشن، سوالای راحت تر میپرسن. در مورد این قسمت از سوال ها معمولا یه سری جزوه هایی مخصوص مصاحبه فرهنگیان تو اینترنت هست. من چند تاشون رو نگاه کردم، تقریبا همشون عین همن و خوب هم هستن. یعنی حتما قبل از اینکه برید مصاحبه یه دور اونا رو بخونید، چون بهتون یه دیدگاهی میده در مورد اینکه چه جوری به سوالها جواب بدید. حالا نکته‌ای که به نظرم حائز اهمیت اینه که تمام صحبت‌های شما اونجا ضبط میشه و هر حرفی که میگید هم توسط کسی که از شما سوال پرسیده توی برگه‌هایی نوشته میشه. این از مصاحبه عمومی. معمولا مصاحبه عمومی و تخصصی مکانشون جداست، یعنی جدا برگزار میشن، ولی خب ممکنه با هم هم برگزار بشن. برای مصاحبه تخصصی یه قسمتی داشتن که شنوایی سنجی، بینایی سنجی یا وزن و قد رو چک میکردن و یه سری فرم دادن بهمون اگه بیماری زمینه‌ای داریم، اگه قبلا حالا مثلا عملی داشتیم یا از این جور مشکلات، اینا رو اونجا پر بکنیم و بعد وارد نوبت مصاحبه تخصصی میشدیم. اونجایی که من برای مصاحبه تخصصی رفتم داخل یک کلاس بود که 4 نفر نشسته بودن و هر کدوم انگار در مورد یه حیطه از من سوال می‌پرسید. یه سری در مورد مهارت‌هایی که باید بلد باشم، مثلا پرسیدن که ICDL بلدی یا یاد گرفتی یا نه، یا یه سری در مورد معلمی از من پرسیدن و از این جور چیزها. اینجا هم صحبت‌های شما ضبط میشه، حرکاتتون کامل بررسی میشه و علاوه بر اون صحبتاتون نوشته هم میشه. توی این قسمت به بعضی ها گفته میشه که یه قسمتی رو تدریس بکنن. ما بودن از دوستامون که بهشون گفته بودن مثلا فلان مبحث رو، مثلا نامعادله رو تدریس بکن، ولی خب به من نگفتن. یعنی خیلی بستگی داره به اینکه شما چجوری عمل بکنید یا اینکه در شما ببینن میتونید معلم بشید یا نه. موردی که به نظرم یکم زود ازش گذشتم قسمت بینایی سنجی، شنوایی سنجی، وزن و قد بود که خیلی مهم بود. معمولا میگن که حالا آقایون تو قسمت بینایی سنجی یکم به مشکل میخورن، یکم رنگا رو اشتباه تشخیص میدن، یا اینکه تو قسمت وزن و قد حتما سعی کنید که بی ام آیتون رو قبلا حساب کرده باشید و قبل از اینکه برید مصاحبه اگه زیاده یا کمه تنظیمش بکنید، چون هر کدوم از اینا به تنهایی مهم بود. یا حتی من دیدم کسایی که عینکی بودن هم یکم به مشکل خوردن. بعد از اینکه همه این کارها انجام شد و تو مصاحبه قبول شدید وارد دانشگاه میشید. دانشگاهتون ممکنه توی شهر خودتون باشه یا توی یه شهر دیگه باشه که مجبور باشید از خوابگاه استفاده بکنید. دقت کنید دانشگاه‌های فرهنگیان پردیس هستن، یعنی باید یه مبلغی رو برای اینکه اونجا تحصیل می‌کنید به دانشگاه بدید که این مبلغ شامل 25% از اون پولیه که توی حکمتون خورده. مثلا اگه 10 میلیون باشه حکمتون میشه 2.5 میلیون و علاوه بر اون اگه خوابگاه هم داشته باشید 20% از اون حکمتون برای خوابگاهه. یعنی در کل اگه خوابگاهی باشید 45% از حقوقتون کسر میشه. اولین ماه بهتون حقوق داده نمیشه، برای ماه‌های بعد چون کاره حالا رسمی کردنتون توی اداره و حساب باز کردن و اینها یکم طول میکشه، معمولا چند ماه رو جمع میکنن بعد یه دفعه به حسابتون واریز میکنن که معمولا میشه ماه دی یا بهمن. شاید فکر کنید بعد از اینکه جواب نهایی کنکور اومد دیگه باهاتون کاری ندارن، ولی خب اشتباه میکنید، چون بعدش دوباره باید برید یه سری آزمایش ها بدید، آزمایش خون، آزمایش تست اعتیاد و یه سری تست های روانشناسی که کاملا مطمئن بشن برای این کار مناسب هستید. شاید براتون سوال باشه چرا فرهنگیان اینقدر متقاضی داره و چرا اینقدر دانش آموزان اخیراً دوست دارن که وارد دانشگاه فرهنگیان بشن یا حتی از طریق ماده 28 وارد فرهنگیان بشن و معلم بشن. باید بگم مزایایی که این دانشگاه داره و این شغل داره با توجه به شرایطی که حالا هممون داریم تجربهش میکنیم خیلی مناسبه. برای مثال آقایون از سربازی معاف میشن و دانشجوها در هنگام تحصیل حقوق دریافت میکنن. همینطور ساعت کاری منعطفی که داره باعث میشه بتونید کارهای دیگه هم کنار این شغل انجام بدید. خیلی ها شغل دوم یا سوم دارن و یا حتی خانوم ها با توجه به شرایطی که این محیط داره خیلی براشون خوشایندتره که توی این مکان کار بکنن، یا مثلا توی شرایط نامناسبی که بیشتر کارمندا باید برن سر کار، مثلا آلودگی هوا یا بارندگی یا برف، اینها توی خونه کارشون رو انجام میدن و به صورت آنلاین تدریس میکنن. همینطور امنیت شغلی که داره باعث میشه بیشتر بقیه افراد به این شغل جذب بشن و خیلی چیزهای دیگه که خودتون قطعا میدونید. ممنون که این اپیزود رو تا اینجا گوش دادید. قسمت بعدی در مورد خوابگاه، سطح علمی دانشگاه، دانشجوها و اساتید صحبت می‌کنیم. همچنین در مورد ادامه تحصیل از دانشگاه فرهنگیان صحبت می‌کنیم. قسمت بعدی اپیزود رو از دست ندید.